بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سه تا دلیل در این فصل اول باب پنجم در اثبات وجود حس مشترک اقامه شده که دلیل اول رو ایشان قبول نفرمودند. دلیل دوم این بود که ما قطرات باران رو که نزول می کند به صورت خط می بینیم، به صورت خط مستقیم. شعله آتش چرخان را هم به صورت دایره می بینیم و حالون که نه خطی در خارج وجود داره و نه دایره‌ای در این دو مورد. در مورد اول قطرات باران به صورت نقاطی هستند، نقطه نقطه، نه به صورت خط مستقیم. در مورد دومم شعله آتش هر آن و لحظه‌ای در یه نقطه‌ایه، اون هم باز به صورت نقاطی هست، به صورت نقطه نقطه هست، نه به صورت دایره. پس بنابراین این صورت خط مستقیم و صورت دایره‌ای که ما میبینیم واقعا میبینیم، این در کجاست؟ در عقل که نمیتونه باشه، عقل جای صورت نیست به خاطر تجردی که داره. در حس ظاهر که باصره باشه، در اون هم نمیتواند باشد. بنابر هیچ کدام از اقوال سگانه‌ای که در باب ابصار گذشت، اما بنابر خروج شعاع، به خاطر این که شعاع باید از چشم خارج بشه، به مبصر خارجی اصابت بکند، برخورد بکند، دوباره راجع به چشم باشه تا اینکه ابصار محقق بشه. خب در اینجا که خطی در خارج نیست، دایره‌ای در خارج نیست. بنابر قول شیخ الاشراقب که ابصار به احاطه و اضافه اشراقی نفس است به مبصر خارجی، باز مبصر خارجی در اینجا وجود نداره. بنابر قول به انتباع هم که صورت مبصر در جلیدیه انتباع پیدا می کند، شرط ابصار بلکه شرط احساس به طور کلی حضور ماده خارجی هست. و حال اون که در اینجا خط مستقیمی و دایره‌ای در خارج وجود نداره، پس بنابراین این صورت خط و صورت دایره در چشم هم نمیتونه باشه، در باصره هم نمیتونه باشه. میمونه این که در حس باطنی که حس مشترک هست، این صورت خط مستقیم و صورت دایره در او وجود داشته باشه. این دلیل دوم بود بر اثبات وجود حس مشترک. گرچه اشکالی که فخر رازی به این دلیل خواهند کرد صدر المتعلهین جواب میدن ازش، ولیکن باز هم این دلیل دوم بی گفتگو نیست. لذا دلیل اول رو که صدر المتعلهین قبول نکردن، این دلیل دوم هم که داستان داره، بالاخره مورد بحث و گفتگوست. جای گفتگو درش هست، گرچه اشکالی که فخر رازی مطرح میکنه صدر المتعلیین قبول نمیکنن، جواب میدن. لذا ایشون نسبت به دلیل سوم که دلیل بعدی است میفرماین اقوى الحجج، چون که دیگه در دلیل سوم دیگه جای حدیث و گفتگو نیست. حالا فخر رازی در مباحث مشرقیه اشکال کرده به این دلیل دوم، اشکال فخر رازی این استش که میگوید شما حکما یک بار به همین دلیل استدلال کردید برای اثبات انتباع در مباحث مشرقیه. اگر ملاحظه بفرمایید یکی از ادله که فخر رازی در بحث قول به انتباع در باب کیفیت ابصار نقل کرده همینه. ایشون می‌فرماید که شما حکما یک بار به این دلیل استدلال کردید برای اثبات انتباع، باز دوباره به همین دلیل استدلال می‌کنید برای اثبات وجود حس مشترک. بالاخره این صورت خط مستقیم، صورت دایره، شما چه می‌خواید بگید؟ می‌خواید بگید در چشم، در جلیدیه است، در باصره است، یا اینکه می‌خواید بگید در حس مشترکه؟ شما به این دلیل هم برای اثبات انتباع در باب کیفیت ابصار استدلال کردید و هم برای اثبات وجود حس مشترک. می‌فرماید که من این اعتراض رو، این ایراد رو و این اشکال رو قبلا هم کردم. اینا رو داره در مباحث مشرقیه میگه. بعد میفرماید که اما اون چه که الان من میگم، فخر رازی میخواد این دلیل رو دلیل بگیره برای اثبات انتباع، نه اثبات حس مشترک. نظر نهاییش این خودش که میخواد این دلیل رو مثبت قول به انتباع بداند نه مثبت حس مشترک. به این بیان میگوید که این قطرات باران که نازل میشه، یا مثلا این شعله آتش چرخان که میچرخه، خب این شعله یا باران در نقطه اول که هست، این صورتش در چشم، در جلیدیه، یا در روح بخاری که در ملتقى العصبتین هست، در پیشانی که مرکز قوه بینایی اونجاست، ای در اونجا انتباه پیدا میکنه. ای باران در اون نقطه اولی که هست، یا شعله آتش چرخان در اون نقطه اولی که هست، صورت این نقطه در جلیدیه یا در روح بخاری که در ملتقى العصبتین هست، مرکز قوه بینایی، انتباه پیدا میکنه، چاپ میشه. قبل از آنی که این صورت محو بشه و از بین بره، صورت باران یا شعله آتش چرخان در نقطه دوم این انتباه پیدا میکنه در جلیدیه یا در روح بخاری. بعد قوه باصره این دوتا صورت رو با هم ادراک میکنه، با هم میبینه، لذا نقطه رو به صورت خط میبینه، به صورت دایره میبینه. بنابراین این دلیل، دلیل اثبات نظریه انتباع است در باب کیفیت ابصار. نه دلیل اثبات وجود حس مشترک. به این بیان که وقتی که باران در نقطه اول است یا شعله آتش سرخوان در نقطه اول است در مکان اول، صورت این در جلیدیه یا در روح بخاری انتباه پیدا میکنه. قبل از آنی که این صورت محو بشه، اون صورت دوم که صورت باران یا شعله آتش سرخوان در نقطه دوم باشه، در مکان دوم باشه، این انتباه پیدا میکنه. بعدن قوه باصره این دوتا صورت رو با هم ادراک میکند و میبیند، لذا نقطه رو به صورت خط مستقیم یا به صورت دایره میبیند. بعد اضافه میکند فخر رازی که شیخ الرئیس ابن سینا قبول کرده که حرکت دیدنی است، یعنی حرکت دیده میشه، ما حرکت رو میبینیم و رؤیت حرکت، دیدن حرکت جز به همین طریق و روشی که ما گفتیم امکان نداره. اگر حرکت دیدنی است که ابن سینا پذیرفته و قبول کرده، خب دیدن حرکت به این صورت امکان داره که جزء اول حرکت در جلیدیه یا در روح بخاری انتباه پیدا میکنه، قبل از آنی که صورت این جزء اول از جلیدیه یا روح بخاری محو بشه، صورت جزء دوم انتباه پیدا میکنه. بعد قوه باصره این دوتا صورت رو با هم میبیند، با هم ادراک میکنه. اینجوری ابصار حرکت و دیدن حرکت و رؤیت حرکت میسور است و ممکن است. این تمام فرمایش است که فخر رازی در مباحث مشرقیه در اینجا داره. حالا برای این که جواب صدرالمتعلهین از فخر رازی کاملا معلوم بشه، توجه دارید که فرمایش فخر رازی از ابتدا تا انتها مشتمل بر سه قسمته. سه قسمت داره که صدرالمتعلهین جداگانه، البته در عبارت تفکیک نفرمودن، ولی مضمون عبارت اینطور است که جداگانه از همه این سه قسمت و قسمت ها پاسخ میدن ایشون. سه قسمت در فرمایش فخر رازی است. قسمت اول این استش که شما یه بار به این دلیل استدلال میکنید برای اثبات انتباع، یه بار برای اثبات حس مشترک، شمای حکما. بالاخره این دلیل بر اثبات انتباع است یا دلیل بر اثبات حس مشترک؟ این قسمت اول فرمایش فخر رازی. قسمت دوم فرمایش فخر رازی هم اون بیان مخصوصی است، بیان خاصی که مطرح کرده برای اینکه چطور میشه که ما نقطه رو به صورت خط، به صورت دایره میبینیم. همین بیانی که داشت که صورت باران یا شعله آتش در نقطه اول انتباه پیدا میکنه، قبل از آنی که محو بشه اون صورتش در نقطه دوم، در مکان دوم انتباه پیدا میکنه، باصره این دوتا صورت رو با هم میبینه و لذا ما نقطه رو به صورت خط یا به صورت دایره میبینیم. این هم قسمت دوم فرمایشش. و قسمت سومش هم اون چه که راجع به حرکت فرمود که ابن سینا قبول کرده که حرکت دیدنی است و دیدن حرکت جز به همین بیانی که در مورد راز دیده شدن نقطه به صورت خط و دایره گفتیم امکان نداره. این سه قسمت فرمایش فخر راز. صدر المتعلهین قدس سر رو تحت عنوان عقولو از هر سه قسمت جواب میدن، اما جوابی که از قسمت اول میدن، ایشون خب نظرشون در باب ابصار انشاء نفس بود به حول الله و قوته، که وقتی که شرایط ابصار تحقق پیدا کرد، نفس این تهیور و این آمادگی رو پیدا می کند که به اذن الله و به حول الله یه صورتی رو که مماثل با صورت مبصر خارجی است در سوق خودش، در عالم خودش بیافریند. انشاء نفس، خلاقیت نفس، این قول مختار صدر متعلهین بود که در فصل ششم باب قبلی، باب چهارم، در اوائل فصل ششم که بحث در بصر بود، ایشون این نظریه مختار خودشون رو مطرح کردن و اونجا برهان بر این نظریه خودشون رو، برهان اثبات اتحاد عاقل و معقول دانستن و معرفی کردن. یعنی همون برهانی که اثبات میکند اتحاد عاقل و معقول رو، فرمودن همونم برهان این نظریه مختار است. بنابراین دلیل ابصار که به انشاء نفس است به نظر ایشون و به خلاقیت نفس است به اذن الله و به قدرت الله و به حول الله، دلیلش عبارت است از اتحاد عاقل و معقول، اونم اتحاد عاقل و معقول در تمام مراتب ادراک، یعنی از مرتبه ادراک حس ظاهر بگیر تا ادراک به حس باطن تا ادراک عقلی. در حقیقت اتحاد عاقل و معقول اتحاد مدرک و مدرک است در تمام مراتب ادراک، که یکی از مراتب ادراک هم همین ادراک حس ظاهری است مثل بصره. مبصر با نفس در همون مرتبه خودش، مرتبه ابصار، در همون مرتبه ادراک ظاهری و حس ظاهر اتحاد داره، یکی. بنابراین برای اثبات کیفیت ابصار نیازی به این دلیل که الان در اینجا به عنوان دلیل دوم اثبات حس مشترک مطرح شده نیست، نیازی به این دلیل نیست. یعنی صدر متعلین میخوان بفرمان در جواب قسمت اول فرمایش فخ که این دلیل فقط دلیل اثبات حس مشترک است، نه کیفیت ابصار، چون کیفیت ابصار به انشاء نفس است و دلیل اون هم اتحاد عاقل و معقول در تمام مراتب ادراک است. بنابراین این دلیل کیفیت ابصار نیست، فقط دلیل اثبات حس مشترک است. شمای فخر رازی این رو فقط دلیل اثبات حس مشترک حساب کن. بله؟ نه، حالا راجع به قائلین به انتباع هم میشه این طوری گفت، راجع به قائلین به انتباع، حالا ما حاشیه‌ای که در اینجا از مرحوم استاد یادداشت کردیم، ایشون این دومی رو فرمودن، ولی به نظرم فرمایش صدر متعلهین همین است که عرض شد. ایشون اینطور معنا کردن عبارت رو که مگر ادله قائلین به انتباع منصر به اینه، خب ادله دیگری هم دارن. علی ای حال نتیجه این میشه که این دلیل فخر رازی فقط دلیل اثبات وجود حس مشترک حسابش بکنه. این جواب از قسمت اول فرمایش فخر رازی. و اما جواب از قسمت دوم که عمده هم همین است، چهار تا اشکال، در حقیقت چهار تا جواب از عبارت استفاده میشه در رابطه با همین قسمت دوم فرمایش فخر رازی. یعنی این بیانی که داشت که برای این که چطور ما نقطه رو به صورت خط یا به صورت دایره میبینیم. جواب اول یا اشکال اولی که صدر المتعلهین دارن این استش که مبتنی بر این مقدمه است. اول این مقدمه باید بهش توجه بشه تا بعد اشکال و جواب معلوم بشه که در تأثیر و تأثر بین جسمانیات مشارکت وزن لازمه. تأثیر و تأثر بین جسمانیات بدون مشارکت وزن امکان پذیر نیست. آتشی که اینجا مثلا روشن بشه اون شخصی رو که در هندوستانه مثلا گرم که نمی کنه، باید شخص نزدیک به این آتش باشه تا اینکه این آتش در او تأثیر بگذاره، حرارت در او تأثیر بذاره و او متأثر بشه از این حرارت و گرم بشه. تأثیر و تأثر بین جسمانیات بدون مشارکت وضع امکان پذیر نیست. با توجه به این مقدمه اشکال اولینه که با این بیانی که شما فرمودید چطور باسره وجود آتش در نقطه اول رو یا باران در نقطه اول رو ادراک میکند و میبیند و حالون که دیگه باران و آتش در اون نقطه اول نیست و هیچ وضع و محاذات و نسبتی بین باران و آتش در نقطه اول و چشم وجود نداره، چون آتش در نقطه اول یا باران در نقطه اول معدوم شده و معدوم که وضع و محاذات نداره. با معدوم که نمیشه وضع و محاذات پیدا کرد. در قول به انتباع باید بین چشم و بین مبصر در خارج باید یک وضع و محاذات مخصوصی، یک اضافه مخصوصی، یک نسبت خاصی باید برقرار بشه تا این که چشم از اون مبصر متأثر بشه و اون مبصر در چشم تأثیر بگذاره و صورتش در جلیدیه چشم انطباع پیدا بکنه و چاب بشه. بدون این مشارکت وضع تأثیر و تأثری بین چشم و مبصر تحقق پیدا نمی کنه. شمای فخر رازی می فرمایید که قوه باصره باران در نقطه اول، آتش در نقطه اول رو با باران و آتش در نقطه دوم با هم ادراک میکنه و حال اون که باران در نقطه اول یا آتش در نقطه اول اصلا معدوم شده، دیگه این قطره باران آمد به نقطه دوم به مکان دوم، یا شعله آتش چرخان آمد به نقطه دوم به مکان دوم، اون دیگه اولی معدوم شده و معدوم که وضع و محاذات نداره، چجوری باصره اون رو میبیند؟ بسیار خوب، خیلی خوب. اگر همون موقع بگیم دیده میشه که نباید خط ببینیم، باید نقطه ببینیم. میدونم بقاش چجوری مونده، خودش نیست. الان مثلا بنده حضرت عالی رو میبینم و حالا اگر شما الان از اینجا تشریف بردید بیرون بازم میبینم شما رو، تا هستید میبینم. تا باران در نقطه اول بگیم ابصار تحقق پیدا میکنه، حرف درستی. ولی بعد که دیگه نیست، این بعد میخواد خط رو درست کنه، میخواد دایره رو درست کنه، میگه بعد از آنی که محو شده صورت نقطه اول و مکان اول، بعد از اون قوه باصره هم صورت باران و آتش در نقطه اول رو و هم صورت آتش و باران در نقطه بعدی رو در نقطه دوم رو با هم میبینه، لذا نقطه رو به صورت خط میبینه. اون باید بفرماد نمیبینه دیگه، نه ای که بعد میبینه، میبینه در این حال. آخه همین با هم صحبت در همین با هم دیدنشه که چطور میشه، همین امکان نداره. همین با هم دیدن مثلا یه فیلمی هم که سریع نمایش داده بشه میشه گفت که مثلا با هم میبینی؟ نه، اون صورت اول رو شما جدا میبینید، صورت دوم رو جدا. بله بسیار خوب، اما شما در حینی که دارید عکس دوم میبینید، عکس اول هم میبینید که نمایشش گذشته؟ نه، با هم نیست. اشکال اول و جواب اول محورش اینه که معدوم وزن نداره. با توجه به همون مقدمه‌ای که عرض کردم، البته اون باید توجه بشه، هم در اشکال اول هم در اشکال دوم، در اشکال بعدی هم باید بهش توجه بشه، اون مقدمه که تأثیر و تأثر بین جسمانیات بدون مشارکت وزن امکان نداره. محور و پایه اشکال اول و جواب اول این استش که معدوم لا وزن له، معدوم که وضع و محاذات نداره. چطور باسره صورت باران و آتش در نقطه اول رو میبیند، یعنی با صورت باران و آتش در نقطه دوم با هم میبینه، چطور صورت باران و آتش در نقطه اول رو میبینه و حال اون که معدوم شده و چشم با او هیچ وضع و محاذاتی دیگه نداره؟ این اشکال اول. اشکال دوم، لزوم وجود شیء بلا سبب است. طبق این بیان که فخر رازی داشتن، لازم میاد شیء بدون سبب محقق بشه. شیء یعنی رؤیت باران و آتش در نقطه اول، سبب یعنی وضع و محاذات، چون وضع با او که امکان نداره چون معدوم شده. سبب تأثیر و تأثر بین جسمانیات وضع و محاذاته، یعنی بدون مشارکت وضع، بدون وضع و محاذات تأثیر و تأثر بین جسمانیات محال است. خب میدونم این اثر در کجا بقا داره؟ در کجا؟ کجا در باسره؟ میدونم باس، نه اثرشو گذاشته که یعنی چه گذاشته؟ شما الان یه عرض میکنم حلقاتی رو از جلوی چشم دوستتون بگذرونید، خود مشاهده میکنید در چشمش هم داره میگذره، چطور اثر رو بقاش میمونه؟ چطور اثر رو بقاش میمونه؟ مگه تخت سیاه که نقاشی بکنن و بعدم برن اثرش بمونه؟ نه، این تا وقتی هست اثر داره و چشم از او متأثر میشه، وقتی رفت اون صورت هم میره، از بین میره، صورت که باقی نمیمونه. چشم که مثل دیواری که نیست. شما الان بین حس مشترک، شما بین حس مشترک و باصره الان دارید بین اینها رو فرق نمیگذارید. بله، در حس مشترک باقی میمونه، او در حس مشترک شماست، یعنی تحویل داد باصره صورت رو به حس مشترک، اونجا باقی است، اما در خود جلیدیه نیست. و فخر رازی میخواد این رو دلیل بر انتباع بگیره، میخواد بگه در خود جلیدیه است. اشکال دوم، لزوم وجود شیء بلا سبب است، بدون سبب. سبب تأثیر و تأثر در جسمانیات وضع و محاذات، و بدون این که چشم وضع و محاذات داشته باشه با باران و آتش در نقطه اول در مکان اول، فخر رازی میخواد بگه که چشم متأثر از اونه. این تأثر بدون سببی است که وضع و محاذات باشه. چون که باران و آتش در نقطه اول معدوم شد و در اشکال اول گذشت که معدوم وزن نداره، مازاد نداره، وزن و مازاد با معدوم که نمیشه برقرار کرد. اینم اشکال دوم. بله؟ حالا الان که فعلا صحبت رد انتباعه، فعلا حالا تا برسیم به حس مشترک. بله میشه در ادامه خواهن فرم. حالا میخواید اشکال قبلی حساب بفرمایید، بالاخره تکثیر اشکال هم خودش یه فن نیست دیگه، یعنی اشکال باران کردن برای این که اون سخافت و سستی کلام طرف کاملا واضح بشه. ولی بله پایه هر دو یکی و مبنای هر دو همون مطلبی است که تأثیر تأثیر در جسمانیات بدون مشارکت وزن نمیشه. بفرمایید شرط. عیب نداره وجود مشروط بدون شرط. حالا ایشون تعبیر به سبب دارن، سبب معنای اعمش مراده، عیب نداره. بفرمایید شرط. اشکال سوم و جواب سوم این استش که بنابراین بیان فخر رازی باصره باید غیب ببینه، یه امر غیبی، یه امر پنهان، چون اون باران در نقطه اول یا آتش در نقطه اول رفت دنبال کارش، اون از بین رفت، غیب شد، مخفی شد، پنهان شد. حالا که باران یا آتش رسیده به نقطه دوم، حالا با هم با سره هم باران و آتش در نقطه اول رو میبینه، هم در نقطه دوم. عجب، باران و آتش که در نقطه اول که غیب شد، پنهان شد، مخفی شد. پس بنابراین با سره باید غیبیات و مغیبات و مخفیات و امور پنهانی را هم باید ببینه، و حال اون که باصره چنین هنری و چنین عرضه‌ای و چنین قدرتی نداره. این عرضه و هنر مال حس باطنه، مال حس مشترک، اونم به خاطر تجردی که حواس باطنه دارن. ادراک امر غیبی، امر مخفی، هنر موجود مجرده، نه موجود مادی که چشم باشه و باصره باشه. حس باطن مثل حس مشترک به خاطر تجرد مثالی و برزخی که داره میتونه امر غیبی، امر مخفی و پنهان رو ادراک بکنه. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم و جواب چهارم اینه که اگر باصره این عرضه رو داره که شیء در لحظه قبل رو ببیند، پس بنابراین این عرضه و هنر رو هم باید داشته باشه که حوادث روز قبل رو هم ببینه، یا سال، ماه قبل، سال قبل، سالهای قبل، اونها رو هم ببینه. الانا دیروز زید تو کوچه داشته راه میرفته، الان ببینه. چرا؟ چون اگر بنا شد که امر گذشته رو باصره بتونه ببینه، دیگه گذشته فرق نمیکنه که به تعبیر مرحوم حاجی قرون و احقابی گذشته باشه یا ثوانی و ثوالثی گذشته باشه، یه ثانیه گذشته باشه یا یه قرن گذشته باشه، 100 سال گذشته باشه. اگر باصره چنین قدرتی داره، باید که حادثه لحظه قبل رو میتونه ببینه، باید حادثه روز گذشته رو هم بتونه ببینه، حادثه ماه گذشته رو، سال گذشته، و همچنین حوادث مستقبله را هم باید بتواند ببیند. چه فرقی میکنه؟ حادثه‌ای که فردا حادث میشه اونم باید بتونه ببینه، چون دیگه بنا نیست که اون چه که الان حادث میشه، اون جسمی که الان حادث میشه، فقط اون رو باصره بتونه ببینه. این چهار تا اشکال و جواب به قسمت دوم فرمایش فخر رازی. و اما جواب از قسمت سوم، صدر المتعلین می فرماین که رؤیت حرکت، که ما چجوری حرکت رو می بینیم، این نه به این وجهی است که فخر رازی گفت، بلکه به اون وجهی است که خود ایشون در اواخر فصل قبلی، یعنی فصل دوازدهم از باب چهارم که بحث در محسوسات مشترکه بین حواس بود، ایشون راز چگونگی دیده شدن حرکت رو و همچنین سکون رو، چون دو تا از محسوسات مشترک بین حواس حرکت و سکون بود، خب بعضی عده‌ای در اونجا گفته بودن که حرکت دیدنی نیست. چرا؟ چون ما اگه سوار کشتی بشیم و به بیرون از کشتی نگاه نکنیم، به چیزی که در بیرون کشتیه، متوجه حرکت کشتی نمیشیم. بنابراین حرکت محسوس نیست، دیدنی نیست. ایشون در اونجا فرمودن که حرکت محسوس به کمک عقل، حرکت دیده میشه به کمک عقل، به این بیان که وقتی که ما سوار کشتی میشیم، اگر به اجسامی که بیرون از کشتی هستن نگاه بکنیم، میبینیم که کشتی از بعضی از این اجسام دور میشه و به بعضی نزدیک میشه. این رو میبینیم. وقتی این رو دیدیم، عقل به کمک حس بصر میاد و حرکت را که یک امر اضافی نسبی است، چون حرکت خروج و شی من القوت الی الفعل تدریجا هست، خروج اضافه و نسبت بین خارج و اون چیزی است که به طرف او خروج صورت میگیره و محقق میشه، اضافه و نسبت بین این دوتا هست. این امر اضافی و نسبی که یک امر ذهنی است، نسبت و اضافه که در خارج که نیست، در ذهن اعتباری، این رو عقل ادراک میکنه. بنابراین محسوس بودن حرکت، مبصر بودن حرکت به کمک عقل است، نه اینکه باصره و چشم به تنهایی حرکت رو ببینه. این راز دیدنی بودن حرکته، نه این بیانی که فخر رازی در اینجا داره. اینم جواب از قسمت سوم فرمایش فخر رازی. بله؟ نه 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 نه، بو علی فرموده حرکت دیدنی است. بسیار خوب، اون که نگفته که نه به کمک عقل، فرموده دیدنی است، ما هم میگیم دیدنیه، اما به کمک عقل. در پایان ایشون میفرماین چه اجزاء حرکت، چه قطرات باران و چه شعله آتش چرخان، چه اجزاء حرکت، چه قطرات باران، چه شعله آتش چرخان، اینها را اگر ما با هم بخوایم ادراک بکنیم، یعنی اجزاء حرکت رو همه رو با هم بخوایم ادراک کنیم دفعتاً، یا قطرات باران رو همه رو با هم بخوایم ادراک بکنیم، یا شعله آتش چرخان رو از اون اولی که شروع میکنه به چرخیدن تا آخر همه رو با هم بخوایم ادراک بکنیم، این به وسیله باصره امکان نداره، این با حس مشترک ممکنه. یعنی اجزاء حرکت در حس مشترک جمعه، یا قطرات باران در حس مشترک جمعه، یا شعله آتش چرخان شعله جواله در حس مشترک جمع اجزایش. اینجوری نیست که با باصره بشه همه اینها رو با هم دید. تا حالا برسیم به دلیل سوم، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. واعترض علیه صاحب المباحث، اعتراض کرده بر این دلیل دوم، فخر رازی در مباحث مشرقیه، به انکم استدلتم به هازا الا ان الرؤیت بالانتباع فی البصر، شما استدلال کردید به این دلیل بر این که رؤیت و ابصار به انتباع در چشم است، در جلدیه. حکما استدللتم به هازا الا ان الرؤیت بالانتباع فی البصر، والآن جعلتموه دلیلا، همین دلیل رو فخر رازی در مباحث مشرقیه در فصلی که ادله انتباعیون رو ذکر کرده دلیل دوم قرار داده. والآن جعلتموه دلیلا علی اثبات الانتباع فی الحس المشترک، و الان باز شما یا حکما همین دلیل رو مطرح میکنید برای اثبات انتباع صورت در حس مشترک، برای اثبات وجود حس مشترک. وقد سبق الایراد علیه بهازا، اینو در مباحث داره میگه فخر رازی، میگه قبلا من همین اشکال رو بر این دلیل مطرح کردم که شما خلاصه در دو جا این رو استفاده میکنید. والذی نقوله الان، ای تا اینجا قسمت اول، والذی نقوله الان، حالا اون چی که من الان میخوام راجع به این دلیل بگم اینه که این دلیل دلیل انتباع در باصره است نه در حس مشترک. انه لما لا يجوز ان يكون محل الانتباع هو الروح الباصره والقوه الباصره، اون چه الان میگم اینه که چرا جایز نباشه که محل انتباع این صورت خط مستقیم و دایره روح بخاری باشه که در ملتقى العصبتین و در حقیقت مرکز ابصار هست و ابصار در اونجا تحقق پیدا میکنه و او باصره هست، و قوه باصره مثلا چشم جلدیه، چرا محل انتباع صورت خط مستقیم و دایره چشم نباشه باصره نباشه؟ به این بیان که چجوری چشم خط مستقیم میبینه نقطه رو، فینتبع فی الروح الباصره حینما کان فی حیزه، فینتبع این نقطه‌ای که باران باشه یا آتش چرخان باشه، این در روح بخاری، در روح باصره، در جلدیه، در قوه باصره انتباع پیدا میکنه، هین مکان فی حیز، هنگامی که در یه مکانی است، مثلا در اون نقطه اول، در مکان اول. ثم قبلا مها هذه السوره ينتبع فيها صوره الجسم عندما يكون في حيز اخر، سپس پیش از آنی که این صورت از بین بره انتباع پیدا میکنه در روح باصره صورت جسم، صورت همین نقطه باران یا آتش چرخان، عندما يكون في حيز اخر، هنگامی که در مکان دوم هست میاد به مکان دوم. فاذا اجتمعت صورتان فی البصر، وقتی این دوتا صورت در باصره جمع شدن، شعرت القوت الباصره تو بهما، قوه باصره هر دو رو با هم میبینه. فلا جرمه احست القوت الباصره تو به نقطه علا مثال الخط، اون وقت ناچار قوه باصره نقطه رو مثل خط احساس میکنه و میبینه. اینم قسمت دوم فرمایش فخر. و ایزن از شیخ الرئیس و قد سلمه ان البصره یدرک الحرکته، ابن سینا تسلیم شده که بصر ادراک میکند حرکت رو، یعنی حرکت دیدنیه. و یستحیل ادراک الحرکته الا علی الوجه المذکور، دیدنی بودن حرکت جز به همین بیانی که برای دیده شدن نقطه به صورت خط گفتیم امکان نداره، اونم همینجوره. اینم قسمت سوم. چی رو؟ مباحث عرض مادون دیگه. نه اتفاق نگاهم کردم، ولی این آدرس صفحه نه، شما از صفحات مثلا 280-290 اونها رو جلد دوم ملاحظه بفرمایید. اقول صدر المتعلین اما نسبت به قسمت اول فرمایش فخ میفرماین الحجت و علا ان الابصار لابد فیه من تمثل شبه المرئی و صورته عند النفس قد مزت من غیر الاستعانه بما ذکره. دلیل بر این که ابصار به وجود صورت مثالی مبصر در سقع نفس، که نفس انشا میکند صورت مثالی مبصر خارجی رو در سوق خودش، ابصار دلیل بر این که ابصار لابد درش لازمه درش که صورت مثالی تمثل شبه، شبه یعنی صورت، تمثل یعنی صورت مثالی مرئی و صورت مرئی عند نفس پیدا بشه، با خلاقیت نفس، با استمداد از مبادی عالیه و از عالم بالا که صورت افاضه بشه و نفس به مدد اونها این قدرت رو و این آمادگی رو پیدا بکنه که صورت مثالی مبصر رو در سقع خودش بیافریند، این حجتش قد مزد، که همون براهین اثبات اتحاد عاقل و معقول بود در فصل ششم، در اوائل فصل ششم گذشت، من غیر الاستعانت به ما ذکره، بدون این که بخواد کمک گرفته بشه از این دلیلی که فخر رازی میگه که شما یک بار این رو برای اثبات کیفیت ابصار ذکر میکنید، یه بار برای حس مشترک. نه، این دلیل فقط برای اثبات حس مشترک، در باب کیفیت ابصار ما به این دلیل نیاز نداریم. این ما ذکره او همین رؤیت قطرات باران به صورت خط مستقیم و شعله آتش چرخان به صورت دایره، نه به این نیاز نداریم در باب کیفیت ابصار دیگه، اصلا با این دلیل اصلا اون ثابت هم نمی کنه. بله ایشون میگه ما نیاز نداریم، ما خودمون دلیل داریم، شما این رو فقط برای حس مشترک بگید. و اما تجویز و کون بقائل ارتسامات فی البصر، این قسمت دوم فرمایش فخر، حتی یدرک نقطه خطن فلیس به جایزه. و اما قسمت دوم فرمایش فخر که جایز دونست که این صورتایی که رسم میشه در چشم، منطبق میشه در چشم، اینا باقی بمونه ولو خودش دیگه نیست در خارج، اینا باقی بمونه تا اینکه نتیجتا نقطه به صورت خط دیده بشه، این فلیس به جایزن، درست نیست. این قسمت دوم فرمایش فخر، این بیانش. چرا؟ چون با چهار اشکال مواجه. اشکال اول اینه، لأن الحس الظاهره قوت مادیتون لا یدرک شیئا الا به مشارکت الوز،
و ما لا وضع له بالقياس الى موضوعها فلا يتأثر ولا ينفعل موضوعها منه فلا يقع الادراك به اذ لا شبهة في ان القطرة عند حصولها في كل موضع يبطل كونها في الموضع السابق عليه والمنعدم لا وضع له و ما لا وضع له لا يؤثر في قوة جسمانيه. ای تا اینجا اشکال اول، به خاطر این که حس ظاهر، حس بصر، این یه قوه مادیه، یه حس مادیست جسمانیه و ادراک نمی کند چیزی رو، یعنی متأثر نمیشه از مبصر در خارج که صورت او بیاد در چشم و او رو ببینه، مگر به مشارکت وضع، مگر این که چشم با اون مبصر خارجی یک وضع و معاذات خاصی پیدا بکنه. و مالا وضع له بالقیاس الى موضوعها، و چیزی که وضعی براش نیست به نسبه به موضوع این قوه مادی که چشم باشه، فلا یتأثر و لا ینفعل موضوعها منه، تأثر پیدا نمی کنه و انفعال پیدا نمی کنه موضوع این قوه که چشم باشه از اون مالا وضع له، از اون چیزی که دیگه چشم با او وضع و محاذاتی نداره. فلا یقع الادراک و به، بنابراین دیگه باصره نمیتونه اون رو ادراک بکنه و ببینه اون چیزی که دیگه از بین رفته. زیرا تردیدی نیست در این که قطره هنگامی که وجود پیدا میکنه در هر مکانی دیگه معدوم میشه و باطل میشه و از بین میره بودنش در مکانی که سابق بر اون مکان بوده، یعنی مکان قبلی. و منعدم و معدوم هم که لا وضع له و وضعی براش نیست، و اون چیزی که وضعی براش نیست نمیتونه تأثیر بگذاره در قوه جسمانی، در قوه باصره، در چشم. از اینجا اشکال دوم، فلو کان للبصر ادراک و صورت نقطه علا وضع خاص بعدن مهائها انزال کلوز لزم وجود و شیعه بلا سببه. اگر بنا باشه بصر ادراک بکند صورت نقطه رو بر وضع خاصی که در مکان اول باشه، بعد از آنی که نقطه از اون وضع از بین رفته و محو شده، نیست دیگه در اون مکان اول، این لازم میاد وجود شیء بدون سببش، که وجود شیء همین ادراک باشه، ادراک بر وضع خاص بدون سبب، یعنی بدون وضع، بدونی که اون وضع باشه اون وضع دیده بشه توسط چشم. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، و لازم ان یکون الحس الظاهر مدرکن للمغیبات یا مغیبات. اشکال سوم اینه که لازم میان حس ظاهر چشم ادراک بکند امور مخفی و پنهان را، و ادراک المغیبات مقصور علی الحس الباطن لکونها غیر منتبعه فی الماده عندنا. ادراک امور غیبی و مخفی و پنهانی منحصر بر حس باطنی است که حس مشترک باشه، اونم علتش اینه که لکونها، چون حس باطن، اینم که جمع آوردن، چون همه حواس باطنه رو ایشون مجرد میدونن، لکونها نه، به خاطری که حواس باطنه، حالا من جمله حس مشترک، اینها مادی نیستن، مجرد مثالی هن، اندنا به نظر حکمت متعالی، به نظر صدر متعالی، لذا میتونه امور پنهانی رو حس مشترک ادراک بکنه، اما چشم نمیتونه. اشکال چهارم، و کما ان البداهته شاهدتون علا ان الحواس الظاهرته لا تدرک الامور الماضیته والامور المستقبلته فالبصرو لا یدرک لونا موجودا فی الامس و الشم لا یدرک رائحة موجودة فی الغد فکذالک الحکم هاهنا. همونطور که وضوح، ضرورت، بداهت، روشنی گواه است بر این که حواس ظاهره نمیتونن امور گذشته و آینده رو ادراک بکنن و احساس بکنن، مثلا باصره نمیتونه رنگ موجود در دیروز رو ببیند، شامه نمیتونه رائحه موجود در فردا رو ببینه، فکذالک الحکم هاهنا، در اینجا هم باصره نمیتونه باران و آتش در لحظه و ثانیه قبل رو ببیند با باران و آتش در لحظه الان، در لحظه فعلی، چون دیگه طول و قصر زمان دخلی نداره دیگه. اگه بنا شد فراتر از اون چیزی که الان هست ببیند، دیگه فرقی نمی کنه که حالا یه لحظه قبلش باشه یا اینکه روز گذشته باشه یا روز آینده باشه. از اینجا جواب از قسمت سوم فرمایش فخر: و اما ان الشیخ سلم ان البصر یدرک الحرکته فقد مر بیانه. اما اینکه شیخ تسلیم شده که باصره ادراک میکند حرکت را، مقصود شیخ همون است که ما گفتیم فقط مر بیانو، بیانش در اواخر باب قبلی فصل 12 از باب قبلی گذشت که چی؟ من ان ذالک بنزمام العقل به ضرب من القیاس. اون چه گذشت این بود که ذالک یعنی دیده شدن حرکت، این با زمیم شدن عقل، به کمک عقل، به ضرب من القیاس، به یه نوع عرض میکنم مقایسه، یه نوع نسبت، همونی که ما میبینیم که میبینیم کشتی داره از مثلا یه درختی دور میشه به یه درخت دیگه داره نزدیک میشه، از این مقایسه و نسبت عقل ادراک میکند خروج و شی من القوت الى الفعل تدریجا، که معنای حرکت باشه، که یه معنای نسبی اضافی است. لا ان البصر یدرک به ادراک واحد دفعی اجزاء الحركه، نه اینکه شیخ قبول داشته باشه که باصره به یک ادراک دفعی، یه دفعه، دفعتا واحدتا با هم همه اجزای حرکت رو میبینه. فلور تسمت اجزاء الحرکت دفعتا کما فی القطره نازله و شعلت الجواله فذلک فی الحس المشترک لا فی الحس الظاهر. اگر اجزاء حرکت یه دفعه و با هم در یه جا رسم میشن، چنان که در مورد حرکت یا قطره بارانی که پایین میاد یا آتش چرخان اینجوریه، فذلک فی الحس المشترک، این حضور دفعی و جمعی همه اجزا در حس مشترک، نه در باصره. و صلی الله علی محمد.